رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در تهران هست. یک شنبه 27 مرداد ماه و ما از رادیو فردا با شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. یک بار دیگه هم به شما سلام میکنیم. امیدواریم که همچنان شرایطو داشته باشید و بتونید این برنامه زنده رو بشنوید که 15 دقیقه دیگه از اون باقی مونده. در ادامه برنامه صدای دیگر پخش میشه. همراه ما بمونید، خبرهای تازه رو بشنوید. بعد از اخبار این برنامه رو خواهید شنید. مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. رهبران اتحادیه اروپا هرمان و رامپوی و خوزه مانوئل باروسو روز یکشنبه به ارتش و دولت موقت مصر هشدار دادند که قصد دارند در روابط این اتحادیه با قاهره در روزهای آینده تجدید نظر کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو مقام اروپایی همچنین گفتند که اتحادیه اروپا برای پایان دادن به خشونت‌ها و بازگشت به گفتگو با مخالفان در مصر اقداماتی را انجام خواهد داد. پیشتر دبیرکل سازمان ملل خشونت‌ها از سوی تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی مصر را محکوم کرده بود. آمریکا، ترکیه و ایران نیز از جمله کشورهایی هستند که خونریزی‌ها را محکوم کرده و خواستار گفتگوی طرفین شدند. در این حال عربستان سعودی و اردن گفتند از دولت مصر در جنگ با تروریسم حمایت می‌کنند. یک گروه 20 نفر از بازرسان سلاح‌های شیمیایی سازمان ملل روز یکشنبه برای تحقیق در مورد احتمال استفاده از این سلاح‌ها در جنگ داخلی سوریه وارد دمشق شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و مخالفان مسلحش یکدیگر را متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی کردند. کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز یکشنبه گفت به زودی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد برنامه هسته‌ای ایران دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، خانم اشتون بدون اشاره به زمان این دیدار همچنین گفت که او و نمایندگان سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 در صدد تعامل با تیم جدید اتمی ایران خواهند بود. وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید که این وزارتخانه ممیزی قبل از چاپ را برخواهد داشت. علی جنتی در گفتگو با هفته‌نامه آسمان افزوده است که باید چارچوب‌های قانونی را به طور شفاف بیان کرد و در اختیار ناشران قرار داد تا آنها به نوعی خود تنظیمی داشته باشند. آقای جنتی این اقدام را ممیزی بعد از انتشار توصیف کرده و گفته است که خود ناشر باید بفهمد که کتابش با مقررات همخوانی دارد یا ندارد. وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفته است که باید فضای امنیتی حاکم که هنرمندان و بخش‌های دیگری از آن آسیب دیده‌اند تلطیف شود و کسانی که مشکل خاصی نداشته باشند می توانند برگردند و به کارشان برسند. او در این حال وعده داده که تسلیم خواسته‌های نیروهایی که گروه فشار نامید نخواهد شد. و محمد زهرایی مدیر نشر کارنامه و از ناشران پیشکسوت در ایران بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد زهرایی متولد سال 1327 بود و کتاب‌های نویسندگان و شاعران مانند نجف دریابندری، محمدعلی موحد و هوشنگ ابتهاج را منتشر کرده بود.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری بزنید به سایت ما. خبرها رو اونجا میتونید با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند حتما به خصوص خبرهای مربوط به مصر رو به صورت روزانه و هر زمانی که لازم باشه بروز کنند. اما مجله شامگاهی رادیو فردا رو با برنامه هفتگی یک شنبه شب‌ها ادامه میدیم. در برنامه صدای دیگر مثل همیشه درباره مسائل و مشکلات زنان میشنوید، اگر البته همراه رویا کریمی مجد بمانید. همچنان با رادیو فردا باشید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی روزهای پرخبری را پشت سر گذاشت. 18 وزیر دولت حسن روحانی در 4 روز پر سر صدا تلاش کردند تا رأی اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کنند. در این میان آنچه توجه فعالان مسائل زنان را به خود جلب کرد، فعالیت زنان نماینده مجلس در این 4 روز بود. هرچند حضور تنها 9 زن در کنار 286 نماینده مرد فضایی حداقلی را برای آنها ایجاد کرده، اما آنگونه که مسیح علی نژاد خبرنگار پیشین پارلمانی میگوید، این دلیل کافی برای سکوت و کمکاری زنان نماینده مجلس نبود.
من اصلا قائل به این نیستم که باید به زنان فرصت داده بشه تا ایفای نقش بکنن در همون جایگاهی که قرار دارن. این خود زنان هستن که در واقع باید شرایط رو بسازن و بتونن از تریبونی که در اختیار دارن و استفاده بکنن، هم برای احقاق حقوق زنان و همین که در اون جایگاه و سمتی که به عنوان نماینده قرار دارن اعلام موجودیت بکنن. حداقل ما توی این روزهایی که کابینه بررسی میشد شاهد بودیم که اساساً نقش زنان نه تنها کمرنگ بلکه محض بوده.
مسیح علی نژاد توجیه نمایندگان زن مجلس را در این مورد که در میان آن همه مرد فرصتی برای سخن گفتن به آنها داده نشده غیر قابل قبول می‌داند و می‌گوید:
اولا به این دلیل که نمایندگان مرد بارها و به کرات وقت تعیین شده خودشون نصف کردند و به سایر نمایندگان اجازه دادن که از فرصت از قبل تعیین شدهشون استفاده بکنن. بنابراین نمایندگان زن میتونستن برن و اگر نوبتی بهشون به لحاظ قوانین مجلس نرسیده از نمایندگان مرد که از قبل وقت گرفته بودن بخوان تا این فرصت رو بهشون بدن و اونها سخنرانی بکنن. دوم اینکه ابزار قانونی دیگه ای هم در مجلس وجود داره. اونها حتی نتونستن یک بار بلند شن از جایگاه خودشون و تذکر آیین‌نامه ای بدن یا اخطار قانون اساسی بدن، ولی زنان از این فرصت هم استفاده نکردن چون ابزارهای دیگه مجلس نیاز به اینکه از قبل وقت بگیرن نبوده. و جالبه که حتی این زنان به تعبیری حاضر نشدن از جاشون بلند بشن و در شمردن آرایی که به صندوق انداخته شده هم ایفای نقش نکردن. بنابراین من فکر میکنم این انتقاد به زنان وارد هست که یک نقش ویترینی رو در این مجلس داشتن و ثابت کردن که نمیتونن از حقوق خودشون دفاع بکنن تا چه برسه به حقوق زنانی که چشم امیدشون به حضور و مشارکت اونها در مجلس هست.
اما سکوت و انفعال 9 زن نماینده مجلس تنها موردی نبود که در حاشیه های معرفی کابینه حسن روحانی وجود داشت. رئیس جمهور هفتم در یکی از اولین اقدامات خود الهام امینزاده را به عنوان معاون حقوقی خود برگزید. پیش از این در دولت محمود احمدی نژاد فاطمه بداغی در این پست حضور داشت، حضوری نچندان جنجال برانگیز و در راستای حمایت از حقوق زنان. این حضور تایید سخنان شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس است که پیش از این در مورد حضور زنان در کابینه آقای روحانی به صدای دیگر گفته بود:
من معتقد نیستم که زن بودن مسئولیت میده در مقابل مردسالاری. یعنی میتونن زنان بسیاری وجود داشته باشن که خیلی افکارشون بسیار مردسالارانه باشه و از طرف مردایی هم میتونن وجود داشته باشن که فکرشون مردسالارانه نباشه. در نتیجه صرف این که یک آدمی مشخصات فیزیکی زن بیولوژیک یا مثلا از نظر جنسیتی خودش رو زن تلقی میکنه، این به معنی نیست که این مدافع حقوق زنانی.
اما این بار ماجرا کمی فراتر از حضور یک زن در جایگاه معاون حقوقی رئیس جمهور است. مسیح علی نژاد:
من یک دوره خبرنگار پارلمانی بودم و ایشون رو از نزدیک میشناسم که یکی از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بوده و حتی یادم هست که چون در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فای نقش میکرد به شوخی بهش گفتم آیا قرار هست که شما خانم الهه پورایی مجلس هفتم باشین، و خیلی صریح موضع گیری کرد و گفت من آرزو میکنم بعد وقت الهه کولایی نشم. بنابراین جایگاه محافظه‌کاران خانم امینزاده رو من در اون دوره میشناسم. الان نمیخوام قصاص قبل از جنایت بکنم، به این دلیل که معادلات سیاسی ایران انقدر شتاب داره و زود به زود تغییر میکنه که من نمیدونم آیا این تغییر مشمول حال خانم امینزاده هم شده یا نه.
با این همه مسیح علی نژاد انتخاب یک زن در کابینه حسن روحانی را به فال نیک میگیرد.
من فکر میکنم همین که آقای روحانی یک زن رو انتخاب کرده به هر حال باید به فال نیک گرفت، چون اگر قرار بود مردانی رو هم انتخاب میکرد خیلی ملاک و معیار شایستگی حتما در همه گزینه‌ها به چشم نمیخورد. بنابراین همین که ورود یک زن در کابینه توسط آقای روحانی به رسمیت شناخته شده قابل تأمل هست.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
رسانه‌ها در ایران خبر دادند که امسال هم رشته‌های دانشگاهی زنان مردانند. سال گذشته سازمان سنجش در پاسخ به انتقادها اعلام کرد که دانشگاه‌ها ظرفیت خود را اعلام می‌کنند و تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها و کم شدن تعداد رشته‌هایی که دختران می‌توانند در آنها ادامه تحصیل دهند ربطی به سازمان سنجش ندارد. امسال هم در دفترچه اعلام رشته اسامی برخی رشته‌ها به صورت تک جنسیتی اعلام شده است. زینب پیغمبرزاده فعال مسائل زنان و دانشجویان ساکن نروژ در این زمینه میگوید
مسلماً یه پروژه‌ای که از بالا برنامه ریزی شده در راستای هدفی که حاکمیت جمهوری اسلامی داره برای محدود کردن زنان، برای اینکه اونا تو محیط خانواده باقی بمونن و اون نرمای سنتی خانوادگی که زن رو فقط در قالب همسر و مادر تعریف میکنه، اینا اجازه رشد پیدا بکنن و این سیاست ها بتونن بازتولید بشن.
آنگونه که این فعال دانشجویی میگوید تأسیس دانشگاه‌های تک جنسیتی و تفکیک جنسی زنان و مردان در محیط‌های آموزشی محدود به سال‌های اخیر نیست. زینب پیغمبرزاده:
از ابتدای شکل‌گیری دانشگاه‌ها در ایران همیشه یه سری از رشته‌ها مردانه تلقی می‌شدن. از قبل از انقلاب هم ما دانشگاه‌های تک جنسیتی داشتیم. مثلا اون چیزی که بعد از انقلاب اسلامی در قالب دانشگاه الزهرا شکل گرفت، در واقع مدارس عالی دخترانه بود. مدارس عالی یا دانشگاه‌هایی که مرتبط با ارتش بودن یا یه سری رشته‌های فنی، اینا همیشه تو ایران مردونه بودن، همونطور که تو خیلی از جاهای دنیا این اتفاق افتاده بوده. ولی بعد از انقلاب اسلامی به صورت مشخص بعد از انقلاب فرهنگی، زنان از تحصیل در بیش از نیمی از رشته‌های دانشگاهی محروم میشن و سال 68 که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی زنان اجازه پیدا میکنن که دوباره وارد خیلی از رشته‌های مهندسی بشن. این فرایند تو تمام طول این سال‌ها بعد از سال 68 هم ادامه داشته، یعنی همواره ما یه سری دانشگاه‌های تک جنسیتی داشتیم، مثل دانشگاه مثلا مالک اشتر یا دانشگاه الزهرا یا یه سری دانشگاه‌های غیر انتفاعی. و اتفاقی که تو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد افتاده اینه که تعداد این رشته‌های دانشگاهی تک جنسیتی یا افزایش پیدا کرده و سهمیه دخترها تو رشته‌هایی که مختلط محسوب می‌شدن کمتر شده و در واقع تلاش شده که تعداد دخترهای دانشجو کاهش پیدا بکنه.
با اینکه بر اساس دفترچه جدید کنکور زنان همچنان از حضور در بسیاری از رشته‌های مهندسی و مدیریت محرومند، اما زینب پیغمبرزاده میگوید که تعداد رشته‌هایی که حضور زنان در آنها منع شده نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. با این حال به گفته او محدودیت اصلی برای زنان نه در ادامه تحصیل در مقطع لیسانس بلکه ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا است.
که رسانه ها خیلی دارن تمرکز میکنن روی اینکه در مقطع لیسانس چجوری داره سهمیه بندی اتفاق میفته، ولی الان سیستم دانشگاهی ایران داره میره به سمت اینکه تحصیلات تکمیلی خودش رو قوی بکنه و تو سطح تحصیلات تکمیلی زنا خیلی محدودیت های بیشتری دارن و عملا این سطح تحصیلات تکمیلیه که بعدن دسترسی زنا به مشاغل مدیریتی و مشاغل سطح بالاتر رو امکان پذیر میکنه. تو اون سطح ما تبعیضای بیشتری رو هم شاهد هستیم.
با اینکه جعفر میلی منفرد وزیر پیشنهادی حسن روحانی نتوانست در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد مورد نظر را کسب کند، اما همچنان برخی از فعالان دانشجویی به بهتر شدن وضعیت دانشگاه‌ها در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی امیدوارند. زینب پیغمبرزاده اما از این دسته نیست و معتقد است که قرار نیست در سیاست‌های کلی نظام از جمله محدود کردن حضور زنان در دانشگاه‌ها و تحصیلات عالی تغییری ایجاد شود.
اولا من به دولت آقای روحانی اصلا خوشبین نیستم. به نظر من آقای روحانی در راستای تغییر سیاست‌های خارجی نظام اومده روی کار. هیچ توقع مثبتی من از ایشون ندارم که چیزی رو بخوان تغییر بدن. تا به حالم تو کابینه‌ای که معرفی کردن و تو ادبیاتی که به کار بردن من چیزی به نام تغییر نمی‌بینم. همطور که گفتم من فکر می‌کنم که این خیلی مستقیم مرتبطه با سیاست‌های کلان نظام که خیلی بالاتر از سطح اراده مردمه و اینکه با ریاست جمهوری نمیشه انتظار تغییر توشون رو داشت، چون قاعدتا بخشایی از نظام که بالاتر از ریاست جمهوری میتونن تصمیم بگیرن دارن این سیاست ها رو برنامه ریزی میکنن.
طبق پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.